بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الروايتي که صاحب التحف نقل کرده اینجور می‌فرماید: ثلاث يحجزن المرأة عن طلب المعالي، سه چیزی که انسان را از دستیابی، جستجو کردن و دستیابی به اهداف بلند مانع میشه، سه چیز است که نمیذاره انسان به اهداف بلند دست پیدا بکنه. یکیش اینه که خیلی اینم مهمه، شاید مهمترینش همین باشه، قصر الهمه، یعنی همت ضعیف، همت کوتاه. با همت کوتاه انسان به جایی نمیرسه. این تقریبا شاه بیت فرمایش همه کسانی که در مسیر تعالی قدم برمیدارن این هستش که انسان باید صاحب همت باشه. مثلا رسمی که حافظ می فرماد همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجات هم دادن. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجات هم دادن. راجع به خود انبیا هم جالبه که در ارتباط با انبیا ما میگیم اولو العزم من الانبیا و الرسل. البته همه شون صاحب عزم و همت و اینا بودن، ولی اولو العزم یه چیز دیگری هستن، فضایشون فهم میکنن، شریعتی که اینا دارن متفاوته. ببینید اینا سعه نبوت و رسالتشون گره خورده با عزمشون، اولو العزم من الرسل. حالا یه بند خدا میگفت که خیلی کوشش میکرد، حالا فرض کنید که فراز و نشیبی داشت، تلاش هایی میکرد، اینها خیلی نگران بود چجور میشه چجور نمیشه اینها، و چرا نمیشه، چرا پیش نمیره، چرا کارها حل و فصل نمیشه. حالا میگفت که در عالم رویا این آیه رو بهش نشون دادن که ولم نجد له عزما، یعنی القا شد بهش که اونی که مشکل تو اینه که عزم نداری، همت نداری. عزم و همت یعنی استجماع همه امکانات در جهت معین و مشخص. تا این اتفاق نیفته کار پیش نخواهد رفت. یه مثلا انسان چیزی رو که فهمید درسته، تمام امکاناتش را جمع میکنه در جهت محقق شدن همون برنامه‌ای که در نظر گرفته. این میشه همت. صاحب همت به اینها میگن. همت نباشه با سستی و تنبلی و تفریحی کار کردن و در همه وادی ها تفریحی کار کردن، این اثرات خیلی بزرگ به بار نمیاره. به تعبیر امام صادق علیه السلام، قصر همت، کوتاهی همت مانع میشه انسان رو از طلب معالی، از رسیدن به نقطه های اوج. خیلی مسئله مهمه، همت اهمیت داره. و چیزایی که همت رو میشکنه، خب اینا در دراز مدت سرمایه های بزرگی رو از انسان میگیره، به تدریج اون عزمش، جزمش اینا رو خرد میکنه. حالا یکی دو بار شده اشکال نداشته باشه، ولی 5 بار، 10 بار، 20 بار، هر دفعه مواجه میشه میبینه که شکست میخوره. این باعث میشه که سست بشه اون بنیانهای همتش و تصمیم گیریش. خب این از این جهت، از اون طرف هم پشتکار به خرج دادن و اعمال یک همت هم چقدر در تقویت همت انسان موثره. خب یکی قصر همته. دومین چیزی که مانع میشه انسان به اهداف بلندش دست پیدا بکنه به تعبیر امام صادق علیه السلام و قلت الحیله، این چاره جویش کمه. حالا اون سومی رو بگم و سومیش هم و ضعف و رعی. حالا این ترتیب ها بیشتر توسط ناقلان احادیث هست، یعنی جا به جای اینا زیاد صورت. به نظرم برعکسه، یعنی اول ضعف رعی، غلط حیلت، قصر همت. کسی که میخواد به جایی برسه اول باید اندیشه بلند داشته باشه، قصر رعی نداشته باشه، اندیشه خیلی قوی. خب فقط اندیشه قوی و بلند کافی نیست، باید چارجویی های خوبی، نه اون مرحله عملیاتی کردنش، اون مرحله اندیشهشه، اون مرحله عملیاتی کردنش، کاربردی کردنش. اندیشه بلند داشته باشه، فرض کنید تو مسیر علم هستش، خیلی چیزا تو ذهنش هست. خب چارجویی هم میخواد، فقط اندیشه بلند کافی نیست، چارجویی چیکار باید بکنم که به اون اهداف برسم، این چارجویی. مرحله سوم اینه که همت باید داشته باشه. به نظر من نظم باید به این شکل باشه، این اول رأی بلند، بعدش چارجویی و حیله، حیله یعنی چارجویی قوی، گسترده، صحیح، کامل، و سوم همت بزرگ. این هاست که انسان رو به معالی، به تعبیر امام صادق، به معالی میرسانه. خلاف اینها انسان رو از رسیدن به معالی دور میکنه. خیلی خوب، این هم فرمایش از امام صادق علیه السلام. بحث ما راجع به در یعنی فصل 15 راجع به کیفیات نفسانیه بود. از میان کیفیت های نفسانی ما اراده، قدرت و علم رو مورد بحث قرار دادیم. الان چهارمین چیزی که به عنوان کیف نفسانی مطرح میشه خلق یا خلق، که اون جمعش میشه اخلاق، خلق هست به عنوان یکی از کیفیات نفسانی. حالا پیش از این که وارد اقسام و گونه های مختلف اخلاق بشه، خلق بشه، چند تا نکته رو توضیح میده. یکی تعریف خود خلقه، خلق اصلا یعنی چی؟ ایشون میفرماد خلق عبارت است از ملکه نفسانی. حالا این اموری که ما به عنوان اخلاق و خلق برمیشماریم به تدریج با این آشنا میشیم. تمام اینا کیف نفسانی هن. و کیف نفسانی دو حالت داره، یا حال هست یا ملکه. ولی اینایی رو که ما میشماریم مثل عفت، شجاعت، حکمت، خمود، جبن، هر چیزی که ما میشماریم، اینا وقتی در وضعیت حال باشند خلق، خوی، اخلاق نامیده نمیشن. فقط در صورتی که ملکه باشند خلق و خوی و اخلاق به حساب میان. لذا اصلا تو تعریف کیف نفسانی خلق ما باید بگیم چی؟ ملکه نفسانی. ملکه نفسانی که به سهولت بدون تروی و قصد مبدأ صدور افعال میشه. خب ما پیشتر یادتون باشه نکته توضیح دادیم که در مقدمه علمیه یه وقتی ضروری است یا راسخ در نفسه، و گاهی هم البته ضروری نیست، راسخ در نفس نیست، نیاز به بحث و بررسی و دنبال مرجعات رفتن و اینها داره. ولی اون قسم اول که نیاز به بحث و بررسی نداره، یکی مقدمه علمی بدیهی بود، یکی اونی که ملکه راسخ در نفس باشه. اینجا همون به همون جا اشاره داره. اون ملکه هایی که راسخ در نفس هستش و زمینه را برای صدور به آسانی افعال مناسب با خودش فراهم میکنه، یعنی در دل خودش صورت علمیش رو میاره، قلب رو متمایل کرده و همه ابزار و شرایط اینا رو فراهم کرده که به راحتی از این انسان افعال سر بزنه. مثلا یک کسی اگر فرض کنید صفت شجاعت داشته باشه، خب این صفت شجاعت که راسخه در نفس شده، میگیم ملکه نفسانی هستش که به سهولت ازش افعال شجاعانه سر میزنه. اینقدر دیگه تجشم و درگیری با خود و امثال اینا نمیخواد، راحت خودش رو وارد میدانهای بزرگ و مهم میکنه و افعال مناسب با این خصوصیت ازش صادر میشه. خب این رو ما میگیم خلق، خلق، اخلاق. در ادامه ایشون تفاوت بین خلق و قدرت از یک سو و خلق و عمل از سوی دیگر رو توضیح میده. یعنی میفهمد نباید ما فکر کنیم خلق همون قدرته. چرا؟ چون قدرت نسبتش به طرف فعل و ترک یکسانه، ولی کن خلق همش به طرف چیه؟ فعله. حالا این که میگه همش به طرف فعله توضیح هست خواهم گفت، ممکنه اون فعل ترک باشه، ولی در هر صورت حالا فعل یا خودش این به معنای همون ایجابی است یا معنی سلبی، ولی در هر صورت خلق اونیه که یک طرفه است، جانب مخالف رو به سختی میشه ازش ما انتظار داشته باشیم، ولی قدرت اینجور نیست. قدرت میتونه این انجام بده، میتونه مقابلش انجام بده. پس بنابراین خلق با قدرت متفاوت است. نباید بگیم خلق یعنی همون قدرت نفس بر انجام یه فعل خاص، اینجوری نباید بگیم. پس خلق با قدرت فرق می‌کنه. یه نکته دیگه اینه که خلق با فعل هم فرق میکنه. البته ایشون میگه گاهی از اوقات خلق و اخلاق به اعمال انسان هم گفته میشه. مثلا یه کاری که انجام داد میگیم فرض کن خلق اوست، یه وقت به معنای همین فعل ها و همین کاری که داره انجام میده. ولی خلق با عمل فرق، چون عمل مبتنی بر خلق. بحث ما راجع به اون ریشه عمله که در نفس انسان رسوخ کرده، به او ما کار داریم. پس بنابراین معلوم شد که خلق غیر از عمل و فعل انسان هم است، چون عمل و فعل انسان مفتنیه بر او هستش. این چند تا نکته رو میگه و بعد وارد انشابهای مختلف خلق میشه. بخونیم تا به اینجا برسیم. اگه حال باشه خلق بهش نمیگم، کیف نفسانی هست که بله بله میگه در ادامه داره این رو، ولی جزوه خلق به حساب نمیاد. ما نگفتیم اول، نگفتیم کیفیت های نفسانی بسیار زیاد هستن، همه رو که نمیشماریم، چند تا مهمتر شماردیم. اونجایی هم که اخلاق و خلق باشه را میشماریم، خیلی از اونا هم اونا همه کیف نفسانی هستن، ولی دیگه اونا رو بحث نخواهیم کرد. میفرماد و من هذا الباب، این از همین رسم کیف نفسانی، الخلق یا الخلق، هر دو میشه، هر دو مفرد، اخلاق جمع میشه. خب خلق یا خلق چیه؟ و هو ملکه نفسانیت التي تستر عنه الافعال بسهوله من غیر رویه. اونی هستش که افعال به آسانی از او صادر می شود بدون هیچ گونه تروی، تأملی، فکری. اگر مثلا اول ملکه نفسانیت رو تستر از انسان می گفتیم خیلی خوب بود، چون مبدا فاعلی همه افعال انسانه، که همون که پیشتر گفتیم این کیف نفسانی تسهیل میکنه امر رو. اصل صدور فعل از انسانه، یعنی مبدا فاعلی انسانه. بله مثل قبلا داشتیم در ارتباط به صورت یعنی افعال ارادی انسان که اراده فاعل نیست، انسان فاعله، منتها اراده جزء مبادیه، اراده جزء لوازم صورت علمی است که صورت علمیه متمم فاعلیت انسان هست. اینجا هم همینه، البته واضحه. و اول ملکه نفسانیت التی تستر عنها الافعال بسهولت من غیر رویت. ولا یسما خلقا یا خلقا الا اذا کان عقلا عملیا. این تاکید همون معنا هستش. البته ما یه بحث داریم اینجا، نمیخوایم مفصل راجبش وارد بشیم، عقل نظری و عقل عملی و تفکیک اینا از هم دیگر و تعاریفی که راجب اینها هستش. در صورت راجب عقل عملی دو تا تعریف هست، یه تعریف مشهور، یه تعریف غیر مشهور. تعریف مشهور از عقل عملی عبارت است از قوه دراکه انسانی که مفاهیم در مسیر عمل رو تشخیص میده، یعنی خوب و بد در مسیر عمل رو شناسایی میکنه، برخلاف عقل نظری. عقل نظری در واقع حقایق رو میشناسه، اما نه حقایق در مسیر عمل، یعنی ربط به عمل انسان نداره، حقایق نظام مسیر تشخیص میده. عقل عملی هم عقله، یعنی اینکه قوه عاقله است، دراک است، میفهمه، جزء قوای ادراکی انسان به حساب میاد، اما در حوزه عمل داره کارش انجام میده. پس از یک جهت عقل عملی و عقل نظری هویتا فرق نمیکنه، هر دو دارن درک میکنن، اونم درک کلیات با ضوابطی که تو عقل هست. منتها وقتی ما بهش میگیم عقل نظری که راجع به حقایق نظام هستی غیر از بحث عمل داره مطالعه میکنه و نظر میده، اونو میگیم عقل نظری. اما همین عقل وقتی رو که اون بستر کار فهم عقلانیش رو داره در حوزه عمل انسان پیاده میکنه، ما بهش میگیم عقل عملی. این تعریف مشهور از عقل عملی. اما یه تعریف غیر مشهور از عقل عملی هستش که عقل عملی رو خود قوه فعاله انسان میدونه، یعنی اون قوه‌ای که در پی، یعنی به بیان دیگر حتی اون قسمتایی که ما تازه میگفتیم با عقل عملی فهمیده میشه، همه اونا رو میگه عقل نظری، همه اونا رو میگه عقل نظری. یعنی هر چی که مرتبط با فهم و درک و اینهاست میگه عقل نظری. اما اون بخشی رو که اون قوه‌ای که در پی عقل نظری به فعالیت میفته و کار میخواد بکنه بهش میگن عقل عملی. این تفسیر غیر مشهور. الان در اینجا عبارتی که اومده، ظاهر این عبارت اینه که معنای غیر مشهور رو برگزیده، ولی ما میدونیم علامه اینجوری نیست. الان در همه عبارت‌های بعدی هم چند سطر بعد میبینیم که همون معنای مشهور رو آورده، ولی در اصل ایشون میگه این خلق و خلق در جایی هستش که عقل عملی که مبدأ افعال ارادی هستش شکل گرفته باشه. این اصلا خلق همون عقل عملی هستش که مبدأ افعال ارادیه. حالا عبارت خیلی عبارت دقیق و ظریفی نیست. ببینید، ولا یسما خلقا یا خلقا الا اذا کان، یعنی شما به این چیزی که مورد بحث قرار ملکه نفسانی خلق نمیگید مگر اون وقتی که عقل عملی باشه که مبدأ افعال ارادیه. ظاهرش اینه که داره اون تعریف غیر مشهور رو میگه، یعنی در واقع اون چیزی که باعث میشه در انسان ریشه این فعل ارادی هستش یکیش اونجاست. فاعل انسانه ها، توجه کردید؟ فاعل انسانه. مثلا ما گفتیم در عبارت قبل گفتیم که مبادی افعال اختیاری انسان چیه؟ گفتیم مبادی چیه؟ صورت علمیه است، شوق است، اینا رو میگن مبدا، یعنی اینا باید بیاد تا عمل ارادی سر بزنه. اینو میگفت مبدا، اینجا گفته شده مبدا، یعنی نه، یعنی حتما اون اولین نقطه منظور نیست، توجه کردید؟ یعنی چیزایی که زمینه صدور فعل رو از انسان مهیا میکنه. و لیس هو القدره علی الفعل، یک نکته، خلق قدرت بر فعل نیست. و لیس هو القدره علی الفعل لان نسبت القدره الی الفعل و ترک متساویه، چون نسبت قدرت با فعل و ترک یکسانه. ولا نسبت للخلق یا خلق الا الی الفعل، ولی خلق همیشه یک جانبه است. البته این فعلی که چنانچه توضیح عرض کردم، فعل منظور نه این انجام کار، ممکنه کسی اخلاقش این باشه که هیچ وقت اون کار رو انجام نمیده، اون کار رو انجام، مثل شرایطی که پیش میاد اون کار رو انجام نمیده، ما میگیم اخلاقش اینه که ترک میکنه این کار رو، ولی بازم نسبت خلق با اون ترک چیه؟ جهتش یگانه است. یعنی اینجوری نیست که انجام مساوی باشه نسبتش با انجام دادن و انجام ندادن، نه، یا میره به طرف انجام دادن یا میره به طرف انجام ندادن، که هر دو رو اینجا فعل حساب کرده. قدرت این گونه نیست. و لیس المراد بهی هو الفعل، یعنی خلق حتی اون فعل هم نیستش، اون فعل و عمل که برش مترتب، اونم نیست، واضحه. ولی سر مراد بیو الفعل و امکان رو ما یطلق علی، گرچه گاهی از اوقات اطلاق می شود خلق بر فعل، گرچه چه بسا اطلاق می شود خلق بر فعل، ولی نه، اونی که مورد بحث ما هستش خلق غیر از فعله. لانه الامر الراسخ الذی یفتنی علیه الفعل، چون خلق اون امر راسخی هستش که فعل بر اون مبتنی، ریشه فعله، مبدأ فعله، نه خود فعل. گرچه گاهی اوقات به خود فعل و عمل هم میگن چی؟ خلق، ولی اصلش، معنی اصلش این نیستش. خب از اینجا وارد انشعابات خلق و اخلاق میشه. خلق انشعابات بسیاری داره، یعنی به لحاظ ریز مصادیق اگر ما پیش بریم مصادیق فراوانی داره، اما همه اونها رو به لحاظ قوای حاکم بر نفس انسان، قوای حاکم بر نفس انسان به سه دسته تقسیم کردن. اما قوای سگانه انسان چیه؟ اینه که الان داریم میخونیم، اینا تحلیل هایی هستش که در علم اخلاق، که یعنی اخلاق علمی فلسفی که پیشتر مطرح بود، در اونها مطرح هستش. در کتاب های علم. مثلا یکی از کتاب های بسیار خوبی که در این زمینه پیشتر کتاب درسی حوزه ها بود و به تدریج کنار گذاشته شد و اینو ما ضرر دیدیم از کنار گذاشتن اینها، یکیش همین در واقع تطهیر الاعراق ابن مسکویه، یا تطهیر الاعراق یا طهارت الاعراق یا تهذیب الاخلاق، به همه این اسامی چاپ شدن جدیدن چاپ شدن. این تهذیب الاخلاق انتشارات بیدار چاپ کرده، تهذیب الاخلاق یا اون طهارت الاعراق یا تطهیر الاعراق. این کتاب کتاب علم اخلاق، اخلاق فلسفی، این همون علم اخلاقی که در ضمن منطق و معابد طبیعه و امثال اینو از ارسطو یونانیان به ما رسیده اینه، ولی خب با همون تلاشایی رو که علمای ما روش انجام دادن. خیلی کتاب زیمه یه وقتی با یکی از دوستان این رو بحث میکردیم، یه مقدار اولش بحث میکردیم، واقعا کتاب ارزشمندیه. یک انسان خودش هم اینجور مطالعه بکنه میبینید اصلا بحثایی که همین الان ما انگار بهش تو فلسفه اخلاق و امثال اینها و علوم همانند نیاز بهش داریم تو مسائل مطرح شد. خیلی خوب، در صورت از منظر علم اخلاق یکی از کارهایی که انجام میدن این است که اینا معرفت و نفس رو مقدمه اول قرار میدن، این اول نفس رو بشناسیم که چیه. یکی از بخشایی که تو معرفت و نفس قرار میدن قوای حاکم بر نفس، اینا میگن سه تا قوه در نفس عمل میکنه نفس انسان، یکی قوه شهویه، یکی قوه غضبیه، یکی هم قوه عاقله. قوه شهویه یعنی اون نیرو و کشیشی که در انسان هست و میره به طرف ملایمات با خودش، اون چیزایی که ملایم با خودش میره به طرفش میره، این قوه شهویه. خودش انواع و اقسامی داره، خودش انواع و اقسامی داره. مثلا قوه شهویه به طرف اکل، قوه شهویه به طرف مسائل جنسی، قوه شهویه به طرف زینت دنیا، قوه مثلا مسکن فلان و چیزهای مختلف، جاه مقام چیزهای مختلف، این قوه شهویه. علم فقط این علاقمند میل داره به درس ها و بحث ها، 4 روز 5 روز هم اگر درس و بحث نباشه میبینید که انگار مریض نشون میده. خب این قوه شهویش به این سمت و سو هستش. قوه شهویه. قوه غضبیه، قوه غضب، همه دوستان نگران هستن، ناراحتن که درس بس مثلا میخواد تعطیل بشه چی میشه. مثلا البته الان واقعیتش این هست، من میدونم الان میگن که خب تعطیل بشه، کی تعطیل، تا به محض اینکه 4 روز 5 روز تعطیل شد عجب چیزی بود، چطور شد، حالا دلش تنگ میشه. خیلی خوب، بعدش قوه غضبیه. قوه غضبیه اونی هستش که طرد میکنه مزار را، یعنی اون چیزایی که ناملایمات خودش هستش اونا رو دفع میکنه، اینو میگیم قوه غضبیه، که اینم خودش انواع اقسام. بعدش هم قوه عاقل است. قوه عاقل رو اینجا به این شکل معنا میکنه، یعنی عقل، این قوه عاقل در اینجا بیشتر عقل عملی مد نظره، یعنی ادراک کلیاتی که در مسیر خیر و شر و سعادت و شقاوت و امثال اینها هست. و اتفاقا پیرو به این قوه عاقل هستش که قوه شهویه یا قوه غضبیه عمل میکنه در کسی که قوه غضبیه شهویه تحت اختیار عقلش، یعنی مثل حیوان نباشه، چون حیوانات قوه عاقله ندارن، فقط اون قوه شهویه و قوه غضبیهشون به نحو غرایز و اینها عمل میکنه، تحت اختیار وهم و خیاله. ولی در انسان نه، علاوه بر قوه غضبیه و قوه شهویه قوه عاقله هم هست. خب قوه عاقله همون مبدا علمی قوه شهویه و قوه غضبیه رو چون ایمان میکنه. خب این سه تا قوه هستش که در ما هست. حالا این سه تا قوه که در ما هستش، تعبیر علمای اخلاق میگم علم اخلاق، علمای اخلاق، اینه که هر یک از اینها سه حالت داره: حالت افراط، حالت تفرید، حد وسط، اعتدال. اصلا علم اخلاق برای این استش که انسان را در این سه قوه به اعتدال برسانه. تمام طرح و برنامه و فکر و اندیشه و هر چی که میگه برای این است، هویت علم اخلاق اینه. اصلا علم اخلاق، میدونید که اصلا علم اخلاق بحث، چون بعضی اشتباه میکنن، علم اخلاق توش بحث تقرب الالله و خدا و اینا مطرح نیست. علم اخلاق لذا در نظامهای غیر دینی هم کاملا شکل میگه، اصلا اخلاق ربطی به اون مسائل نداره. بله میتونه تمام این مسائل در خدمت تقرب الالله قرار بگیره، ولی علم اخلاق یعنی از منظر عالمان اخلاقی در علم اخلاق، معتدل شدن انسان در قوای سگانه اوج فضیلت انسانی به حساب میاد، که خیرات و برکات و سعادت حالا در دنیا آخرت را فعلا کار نداره، در دنیا مدینه فاضله اگه میخواد بسازه باید این باید تعمیم بشه، این باید تعمیم بشه. حالا ما اینا دیگه خلط های زیادی شده تو اخلاق میگیم، اخلاق میگیم مثلا فرض کنیم بیشتر فضایی اخلاق دینی و اخلاق دینی معجونی از علم اخلاق و آموزهای دینی و مباحث عرفانی و چیزهای مختلف هست و الا علم اخلاق فضای خاص خودش رو داره. خب پس هر یک از اینا مثلا قوه شهویه، نقطه افراط، نقطه تفریط، نقطه اعتدال. مثلا نقطه افراط قوه شهویه چی هستش؟ نقطه افرادش رو تعبیر می‌کنم به شره، یعنی حرص شدید بر مشتهیات. نقطه تفریدش چیه؟ خمود، یعنی سستی، جوری که طرف مثلا میل به غذا نداره، میل به مسائل جنسی که لازمه ی حیات انسان هست نداره. خب اینا رو میگن بیماری، چه طرف افرادش به چه طرف تفریدش. اعتدالش مطلوب علم اخلاق است که اسمش رو میذارم افت. خب این در قوه شهر. در قوه غضبی هم بحث به همین شکله. هر یک از اینا گفتیم اخلاق ها، همون خلقیاتی که ما میگیم مثلا عفت یا چی شرح یا بحث خمود، همه اینا اخلاق. یا مثلا در قوه غضبی هم همین حالت وجود داره، افراد، تفرید، حد وسط. افراد رو میگن تهور، یعنی بیباکانه بدون اینکه با عقل و منطق حرکت بکنه خودش رو به میدانهای خطر میسپاره. خب این اصلا شجاعت نیست، این در واقع فضیلت نیست، این رذیله است، امکاناتش رو ضایع میکنه. خب این میشه تهور. یه وقتی نه، تفریطه، یعنی تفریطه به تعبیر کلماتی واژه‌ای که انتخاب، جبن، ترس. امکانات داره، خیلی چیز در درون داره، اما اون حالت کمبینیش باعث میشه که نتونه وارد میدان بشه. خب اینم نامطلوب، اینا رذیله است. فضیلت حد وسطه، فضیلت انسانی حد وسطه که بهش میگن چی؟ بهش میگن شجاعت. شجاعت یعنی عاقلانه در مسیر استفاده از امکانات به نحو تحت تدبیر عقل در میدانهایی رو که پیش میان. خیلی خب اینو از این. و اما اون قوه عاقله، قوه عاقله هم یه نقطه افراط، تفرید، حد وسط. افراطش چیه؟ جربوزه بهش میگن، مثلا در حد وسوسه های شدید. اصلا یه چیزهایی رو میشینه فکر میکنه که به عقل جن هم به تغییر اینا این چی نمیرسه. اینجا نشسته فرض کنید حالا نجاست و طهارت، خب کجا رفتی تو؟ 2 ساعت داره فکر میکنه که این ترشحی که کرد خب ممکنه چجوری رفته باشه و به چه شکل و آقا چه خبره، چیکار داری میکنی؟ خب این میشه چی؟ جربوزه. خب مثلا فرض رو خدای نکنه یک دستش خون بیاد فلان، نیم ساعت داره نگاه میکنه که ذرات خون به چه شکل هست، چجوری هستش. حالا این من مثال تو وسوسه میزنم و همینجور وادی های دیگر. خب این میشه جربوزه. حد تفریدش چیه؟ بلادت، کن ذهنی. حالا من یه توضیح است در مدرس خواهیم، چون علامه بحث و گرایش داد به عقل عملی، ولی اینها در فضای از یک فضای کلیه، کل قوه عاقله از همه جهات از جمله عقل عملیش. در واقع نقطه افراد تفریدش چیه؟ بلادته، کنزنی، چیز واضح رو نمیتونه درک بکنه در عقل عملی، عقل نظری هست. و نقطه اعتدالش چیه؟ حکمت. نقطه اعتدالش حکمت. حالا اگر کسی در این سه تا قوه، یعنی قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه عاقله، در هر سه تا به اعتدال برسه، یعنی صاحب عفت و شجاعت و حکمت بشه، این به نقطه اوج عدالت اخلاقی دست پیدا کرده. عدالت اخلاقی، نه عدالت فقهی اینجور باشه دیگه پشت سر هیچکس نمیشه نماز خوند. عدالت چی؟ اخلاقی. به عدالت اخلاقی دست پیدا کرده، از جد المخلوق به اعتدال کامل رسیده. خب ای هر چیزی که حالا اینا دیگه فضای تشکیکی داره دیگه، ممکنه یکی در قوه غضبیه مشکل داره، در قوه شهویه معتدل باشه و همینجور قوه عاقلهش منظم و چیزهای مختلف، و تو هر کدوم هم آره تشکیکی داره تا به نقطه اعتدال برسه. حالا تو همین فضا علمای ما انسان کامل رو معنا میکنن، میگن انسان کامل اونی هستش که به نقطه اعتدال حقیقی به معنای نهاییش دست پیدا بکنه، که تقریبا این شخص در حد عصمت هست. و او مقتداه، یعنی همه اگه میخوان نقطه اعتدال رو بفهمن باید او رو نگاه بکنن و به طرفش پیش برن. این ببینید ما حتی بعدا دوستان که تو طبیعیات قدیم پیش میرن از دل طبیعیات دیده بحث انسان کامل در میارن. حالا این علم اخلاقه، تو فضایی هست اینا مطرح نیست، ولی از دلش این استفاده را هم میکنن. ببینید بحث رو ببینیم ساعت چند دقیقه است که خب بفهم. نه استقرار است، بررسی بند بند هم استقراری. اینا مباحث تحلیل اون چیزی است که در ما میگذره. وللخلقه ان یا وللخلقه انشعابات کثیره تکاد لا تحصى الشعب الحاصله منها. برای خلق و اخلاق انشعابهای فراوانی است که گویا اصلا نزدیکی که نشه شمرد انشعابهای حاصله از این در واقع اخلاق خلقها. لکن اصول الاخلاق الانسانیه نظرا الى القوه البائسه للانسان نحو الامم ثلاثه. لکن اصول اخلاق، ریشه های اخلاق، ریشه های اخلاق انسانی نظر به قوایی که برانگیزاننده است انسان را به طرف فعل سه چیزه. یعنی تو بستر اون قوای حاکم بر انسان این اخلاقیات رو دستبندی میکنه، چون هر گروه از این اخلاقیات به یکی از این قوا مرتبطه. خب وحیه رو برگردید به قوای باعثه. این قوای باعثه ای انسان به طرف فعل، این که گفتید سه تا هستش، اینا چی هن؟ یک، هیه قوا شهوت الباعثه له الى جذب الخير و النافع الذي يلائمه. خود علامه که تعبیر قوا آورده میخواد نشون بده که اگر علما میگن قوه شهویه، خود شاخهای متعددی داره. راجع کردید مثل شهوت به طرف غذا، ممکنه کسی شهوت به طرف غذا داشته باشه، شهوت به طرف خواب نداشته باشه. راجع کردید اینو مختلف میشه. یکی شهوت به طرف جاه و مقام داشته باشه، اما شهوت به فرض کنید که مال و منال و امثال اینها نداشته باشه. همه اینا هست، همه این گونه ها ممکنه باشه. حتی حاضر ازش که برای رسیدن به فرض کنید که جاه و مقام همه زندگیش هم چیکار بکنه از دست بره، بره اشکال نداره. حتی گاهی از اوقات حاضر هست جانش هم از دست بره ولی معروف بشه. خیلی این بیچاره فکر کرده بعد از اینکه معروف شد و مثلا کشته شد اینا، همه وقتی راجع بهش تعریف میکنن این خودش میفهمه و وقت از این تمام شد رفت. حالا ما اینجا نشستیم مثلا میگیم ملا صدرا کذا، ملا صدرا کجاست؟ اون سرجا خودش درجه گردی اگر میخواد برکاتی بهش برسه از این بهوه و چهچه ما نمیرسه، از اون چیزی که خودش انجام داد میرسه. خیلی خوب، اینا همه به طبیعت ما اینا یعنی لذت های خیالی وهمیه، واقعیت نداره. خب یه قوه شهوت الباعثه لا الى جذب الخير و النافع الذي يلائمه، یعنی قوای شهوتی که باعث انسان است، یعنی برانگیزاننده انسان ازش به جذب خیر و نافعی که ملائم با خود او هست. همینجا اینقدر بحث ها وجود داره که چه چیزی ملائم او هستش، چجوری انسان میفهمه ملائمش هست، ملائم با کدوم بخش از وجود او هستش و چجوری انسان این قضاوت رو میکنه. خیلی مسائل اینجا هست. و قوه الغضب و قوه الغضب الباعثه له الى دفع الشر و الضار. والعقل اون دومی بود، این سومی. والعقل این قوه عقل، قوه عاقله. والعقل الذي يهديه الى الخير، این بحث هدایت اینجا هست. اون عبارت قبلی به طرف تعریف غیر مشهور میره، ولی اینجا به طرف تعریف مشهور رفته و اونم عقل عملی اینجا منظوره. ولی ضرورت نداره عقل عملی حتما مد نظر باشه، گرچه بیشتر تو این فضا هست، یا لاقل ما تو اخلاق به این احتیاج داریم. یعنی اون اللي که در علم اخلاق راجع به قوه عاقله بحث میکنن دو نقطه افراد و تفریط و حد وسط اینا، ضرورتا عقل عملی نیست. بله تو حوزه اخلاق یعنی خلقیات ما فضای عقل عملی رو ممکنه بیشتر بهش توجه کنیم. حالا والعقل الذي يهديه، یعنی هدایت میکند انسان را الى الخير و السعاده و يزجره عن الشر و الشقاء، شقاوت. خب حالا فالملکه العامله، ابتدا راجع به قوه شهویه بحث میکنیم و سه تا خلق از دلش استخراج میکنیم. فالملکه العامله فی المشتهیات ان لازمت الاعتدال. اعتدال هدف اصلی علم اخلاقه، رسیدن انسان در قوای مختلف به اعتدال، این یعنی علم اخلاق. حالا یه تعریف دیگری هم هست، تبیین رذایل و فضائل انسانی، این رو میگن علم اخلاق. اصلا بحث رذایل و فضائل انسانی مربوط به آخرت و قیامت و خدا و این حرفا نیستا، بله تو اون مسیر میتونه استفاده بشه.
یه بار علمی تعریف کرده، یه بار عملی،
ها؟
یه بار علمی تعریف کرده، یه بار عملی،
نه.
یه بار فرمودی تبیین این اخلاق، یه بار فرمودی رسیدن به اون اعتدال.
نه حالا به این ببینید، ما یه وقتی خود علم اخلاق اجرا میشه در کسی، یعنی به معنای اون تحلیل های عالمانه اش هست. اما بس من این نبود، این نکته مد نظرم نبود. ها؟ نه، نتیجه این تبیین ها و اینها تبیین نقطه اعتداله. طبیعتا اونا راهکارهایی نشون میدن که اگه کسی بخواد نقطه افراط رو درمان کنه، نقطه تفریط درمان بکنه و عملا برسه به اخلاق، اون میشه اخلاق عملی، این میشه علم اخلاق. این همه این بخش ها دو قسمت داره، یکی علم اخلاقی، اخلاق عملی مثل عرفان عملی و علم عرفان عملی که نفهم با دو خونه ما. فالملکه العامله فی المشتهیات ان لازمت الاعتدال، اگر ملازمه با اعتدال باشه به فعل ما ینبغی کما ینبغی، ملازمه اعتدال باشه به اینکه انجام بده آنچه را که سزاوار است همون گونه که سزاوار است. چون بعضی وقت آدم به چیزی که سزاوار است میپردازه ولی اون گونه که سزاوار هست نمیپردازه، به اون چیزی که سزاوار است همون گونه که سزاوار است بپردازه. اگر ملکی عامله در مشتهیات ملازمه با اعتدال باشه بهش میگن عفت، سمیت عفتن. و این انحرفت الی حد الافراط، اگر منحرف بشه به حد افراط سمیت شرها، شرهن یعنی حرص شدید بر مشتهیات. و این نزلت الی تفرید سمیت حمودا، و اگر هم به طرف تفرید بره اینم مریضیه. اینو بهش میگن چی؟ خمود. آها واقعا این روایات اینا رو آدم میبینه، مثلا فرض کنیم که راجع به اخلاق انبیا اینا مطالعه میکنه، اینا باید انسان توجه بکنه. و راجع به خود رسول الله ائمه معصومین در همین فضاها خیلی عجیبه. حالا انسان های معمولی فرض کنید که دفعه یه دعای کمل خونده دیگه، فرض کنید که تا یک ماه دیگه به طور کل تعطیله، درسته؟ خب این که فایده نداره که، ولی انبیا ماشاءالله چه قوتی چه قدرتی، اونم اوجش همه در همه جوانب کامل، در همه جوانب چی؟ کامل بدون هیچ گونه نقص. حالا بیش از این میشد شرح داد که فرصت نیست. و کذالک الملکه المرتبطه بالغضب، همچنین ملکی رو که ارتباط با غضب داره یعنی قوه غضبیه، لها اعتداد و اعتدال تسمى شجاعه. برخی از داستان‌های مثنوی مولوی اینا هم به درد این فضا میخوره که نیاز به توضیح داره. و کذالک الملکه المرتبطه بالغضب لها اعتدال تسمى شجاعه. حالا ببینیم تو قوه غضبی، قوه غضبی همین سوالات داره، افراط تفرید و حد اعتدال. اگر ملکه مرتبط با غضب در حد اعتدال باشه بهش میگن شجاعت. و طرفا افراط یسمى تهورا و تفریط یسمى جبنا، و همه اینا مریضی با درمان میشه. و کذالک الملکه الحاکمه فی الخير و الشر، و همچنین قوه عاقله که حاکم در خیر و شر رو سعادت و شقاوته. و کذالک الملکه الحاکمه فی الخير و الشر و النافع و الضار ان لازمت وسط الاعتدال فاشتغلت بما ينبغي كما ينبغي سميت حكمتا. اگر اون ملکه حاکمه در خیر و شر و نافع و ضار ملازمه با حد وسط باشه و مشغول بشه، البته مشغول بشه نه مشغول عملی ها، اشتغال همون عقلی یعنی در فضای فهم اینا قرار بگیره، فاشتغلت بما ینبغی کما ینبغی سمیت حکمتن. اینو بهش میگن چی؟ حکمت. این خیلی نزدیک شده به حکمتی رو که در آیات و روایات مطرح شده، چون حکمت که در آیات و روایات گرایش خاص عملی توش نهفته شده. و این خرجت الی حد الافراط سمیت جربزه. برای این لغت رو باید بگیری کرد که منشیه، اگر به حد افراد برسه بشه جربوزه. و الی حد تفرید سمیت غباوه، اگر به حد تفرید برسه بشه میگن چی؟ غباوه. حالا تو عقل نظری هم همین اتفاقات میفته، بله. او الی حد تفرید سمیت غباوه. خب ولهیت این تمام شد، نه تا خلق رو معرفی کرد. ولهیت الحاصله من اجتماع الملکات الثلاث التي نسبتها الیها نسبت المزاج الى الممتزج، و اثرها اعطاء کل ذی حق من القضا حقه اذا اعتدلت سمیت عداله. میفرماد هیئتی که حاصل میشود از اجتماع ملکه های سگانه، التی ملکه های سگانه ای که نه التی رو بزنید به هیئت، التی هیئتی که نسبت این هیئت به این ملکات سگانه نسبت مزاج است با ممتزج. یادتون از پیشتر راجع به عناصر اربع صحبت میکردیم، عناصر چارگانه امتزاج که پیدا میکنن مزاج ازش درست میشه، درسته؟ حالا این ملکه های سگانه، حالا ملکه ممکنه ملکه قوه شهویه، ممکنه اعتدال باشه، افراد باشه، تفرید باشه، تو هر قسمت به هر شکلی با هست در هر صورت. خب این ملکه های سگانه که در قوه شهویه و غضبی و عاقل هستش، وقتی در انسان پیدا میشه از امتزاج اینها یک مزاج تولید میشه. اون مزاج، یعنی اون روحیه واحدی که در شخص هست، اگر به طرف اعتدال باشه این شخص رو میگن چی؟ عادل، عدالت اخلاقی پیدا کرده. اما اگر نه، اون مزاج از اون نقطه عدالت منحرف باشه، حالا یا به طرف افراد یا به طرف تفرید، اون وقت ما میگیم که چی؟ از عدالت اخلاقی فرو افتاده. بستگی هم داره به اون سه تا ملکی که در واقع به لحاظ قوه شهوی و غضبی و عاقله داره شکل میگیره. اگر اونا همشون تو نقطه اعتدال باشن، اصلا روحیه اعتدال در او حاکمه، درسته؟ اینجوری حاکم. خب میفرماد هیئت حاصل از اجتماع ملکه های سگانه که نسبت این هیئت با اون ملکه های سگانه نسبت مزاج است با ممتزج، این از امتزاج اونا مزاج حاصل میشه، و اثر این هیئت اعطای هر ذی حقی از قوا هست حقش را، یعنی قوه شرعی، قوه غضبی، قوه عاقله حقش رو بهش میده، اذا اعتدلت سمیت عدالتن، اون هیئت حاصله اگر در نقطه اعتدال باشه عدالت نامیده میشه، و این خرجت الى حد الافراد، اگر به حد افراد باشه سمیت ظلما، بهش میگن ظلم، ستم، و الى حد تفرید سمیت انزلاما، ستم کشیدن. اینطور. خب میفرماد و وسط، حالا از اینایی که شما شمردید و گفتید کدومش فضیلت کدومش رذیلت، از جهت علم اخلاق باید فضل و رذایل رو مشخص کنه. میفرماد اون نقطه هایی که حد وسط اینا چیه؟ فضیلته. هر وقت از نقطه اعتدال که دور شدی میشه چی؟ رذیلت، رذائل. و وسط الاعتدال من هذه الملکات التي هي الاصول و ما يتفرع عليها من الفروع فضیلت ممدوحه، یعنی وسط اعتدال، وسط اعتدال اضافی بیانیه است، همون اعتدال که وسط، و وسط الاعتدال من هذه الملکات التي هي الاصول، اینا اصولن، اینا اصولن، و البته ما خلقیات متفرع بر این اصول هم داریم. تمام اینا چی هن؟ مثلا کسی که عفت داشته باشه مثلا یک خلق دیگری هم متفرع بر اون میشه، مثلا حیا هم داره، توجه کردید؟ همینجور اضافه کنید، مثلا کسی که شجاعت داشته باشه میتونه صبر هم داشته باشه، کسی که شجاعت نداشته باشه نمیتونه صبر داشته باشه، اونا میشن اخلاقیات متفرع بر اینها. خب اینا همه ممدوحن، فضیلت هستند و ممدوح، و طرفان اعنی طرفی الافراد و تفرید رذیلتون مذمومه، اما دو طرف افراد و تفرید اینا رذیله و مذموم هستند، و البعث عن هذه الفضائل و الرذائل موکول الى غیر هذه الصناعه، یعنی غیر از فلسفه که کجا هستش؟ علم اخلاق. بحث از فضائل و رذائل موکول است به غیر این صناعت که همون علم اخلاق باشه. روزی یکی دو نکته باقی موند که عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.